الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم. خب داشتیم اجزاء صغار صلبه و مرکبات اونها را میخوندیم که اجزاء اونها در این حال اینکه متحد و طبیعه اند اشکال مختلفه، اون اشکال مختلف را میخوندیم که عبارت قبلیاش زمین از یک مکعبی تشکیل شده است که هر جانب اون سطح مربع خوندیم تا رسیدیم آسمان، یعنی اجرام الوی. آسمان در آیات قرآن مستندرید که قرآن سماوات سبع مکرر نام میبرند. آسمان که بعضی ها غلط آسمان یا آسمان میخونن، سین ساکنه، صحیحش آسمان، صحیحش مانند آزه، آس را میماند. آس چیه؟ این دستاسی که میکنن، این شبیه آسه، آسمانه. خیلی ها در این گونه تعبیر تعبیرهای تامی نیست، مثل امام بزرگوار گفت را کی فتح داده؟ بزرگوار. خیلی ها بزرگان میبینم که در تلفظشون مراعات نمیفرماین. بزرگوار، بزرگوار، این گاف کی فتح داده؟ ظاهرا در ادبیات صحیح نباشه امثال این فرماشت. حالا بگذارم، آسمان در آیات قرآن سماوات را مکرر، هم مفرد سما و هم به جمع سماوات و مواردی هم سماوات سبع، آسمان های هفتگانه. اما زمین را در آیات قرآن هیچ کجا به جمع اراضی یا ارزون، ارزین، جمع در قرآن هیچ جا نیامده. همیشه در آیات قرآن زمین همون مفرد آمده است، ارز، ارز، زمین. منتها سماوات، سماوات سب، آسمان ها هفتگانه، اون چرا که در عالم جسم و جسمانی ما داریم، این همه آسمان اوله. اینی که امروز سیاراتی را، ستارگانی را، کهکشانهایی را با فاصله میلیاردها سال نوری به زمین فاصله تازگی پیدا کردن و همچنان در صدد پیدا کردن فاصله های دورترند، انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، که این آسمان اول را با این ستارگان زینت دادیم. یعنی همه اون چرا که در عالم ماده و جسم شما میبینید، این مجموعه همه آسمان اوله. دیگه اون شش آسمان بعدی کجاست؟ دیگه باید از عالم طبیعت و ماده شعای دیدمون در بریم. اونا که چشمشون به عالم مجردات، با عالم معنا، با عالم افق ماورای عالم طبیعت و ماده چشمی باز کردن، اونها باید شش آسمان بعد رو برامون تبیین کنن. حالا یه بحثی است که در طبیعیات گذشته بود که زمین یک صورت جسمی مادی طبیعی غیر از عالم جسم و جسمانی کرات بالا داره. الان نمیدونم آیا این رو تأیید میکنن یا نه، ظاهرا تأیید نمیکنن. بالاخره اونجا هم سنگ و گلیست، اینجا هم سنگ و گله. آیا طبیعت اجرام آسمانی غیر از طبیعت اجرام جرم زمینیه؟ ظاهراً اون وقتا عیون می‌فهمیدن بله غیر از آن است. همینجایش هم می‌فرمایند آب، همین رو که خوندیم، هوا و آب و آتش، اینها از جهت طبیعت به عنوان جسم متحدن، اما از جهت شکل فرمودن که متفاوت است.
صدا داشت منظورشون بوده که چون الان کرات دیگه حیات نداریم و کنن، یعنی زیست نیست اونجا. خودم ها که میگفتن یعنی تفاوت به خود زمین بوده، یعنی که مثلا شنان تو کرات دیگه
مطالب
حیاتی نداریم،
حیاتی اثبات نشده، اما ناامیدم نیستن، همچنان تو گشته این معنا تحقیق معنا هستن که شاید
بعد اونجا وزن هم نیست دیگه نسبت به اینجا که مثلا
کلان سیستم فرق میکنه، اما به این نتیجه رسیدن که قطعا از جهت جسمی و شکل طبایع اجرام سبارشان اینقدر متفاوت است. فعلا که بحث ما در این کتاب
مثلا طبیعت آب نیست، آتش نیست، هوا نیست، یعنی عناصر اصلی نیست، کلات دیگه نه آب هست، نه حیات، نه آتش هست، نه هوا.
خب مثلا این حرارتی که در خورشید هست، در مریخ هست، این توجیهاتش چیه؟ این حرارت چیه؟ حالا یالن یه جستجویی در عالم در مباحث طبیعیات باید برای بحث‌های علمی روز آیون تو با کجا را بیاد؟
از نوع هسته‌ایش هست دیگه، آتشی به این مرموس نیست، اونجا حرارت به صورت هسته‌ای، یعنی به صورت گاز هستش، آتش نیست.
یعنی آتش به معنای اینجای ما نیست، درچه همینجا هم حرارت منحصره در آتش نیست که
آتش.
اینجا هم یه حرارت فقط بخاری نیست که کسی میدوه از رو دویدن حرارتش زیاد میشه، یه کسی از درون تب میکنه حرارتش بالا میره، یه کسی عصبانی میشه حرارتش بالا میاد. اینا حرارت اینجا که منحصر به آتش به این معنایی که حالا عرف ما میگی بخاری روشن کنید، هیزم بیاری آتش کنید، زغال به آتش کنید، همه حرارت که این نیست که. همینجاش هم سرعت حرکت و حرارت ایجاد میکنه، تب زیاد حالا درون بدن انسان چه خبر خواست؟
این اصلا قرآن هیچ جا اشاره به شیش آسمان دیگه
نشده؟ نه، تصریح نکردن، تصریح نشد. گرچه احتمالاتی آقایون دادن در مراحل عوالم وجود، عالم برزخ، سیر نزولی، عالم عقل، عالم ارواح، عالم معانی، عالم اسماء و صفات الهی، اینا هر کدام را یک مرتبه از مراتب وجودی در اینا اونجا ها یه همچین فرضهایی دارن که الان از محدوده بحث ما باید به این مقداری که کتاب پرداخته. بله اینا جایی به عنوان مکان به این معنی عالم ماده که نیست که. آسمان یعنی اجرام الوی از 12 مخمسی که هر یک از قاعده ها یک سطح پنزلی متساوی الاضلاع می باشد و هر 12 مخمس با هم برابرند. 12 پنزلی و از تلاصق الساق و تماس اونها با یکدیگر اجرام الوی و افلاک پدید آمده است. در کتاب من مکرر این کلمه اقلیدوس آمده و همه جا هم دال رو کسر کرده. اقلیدوس دو ده شما؟
اقلیدوس
دیه مال ما کسر بود،
دال نداره،
مال ما دال رو کسر اقلیدوس نوشته. چند جا من نگاه کردم همه جا همجوری به کسره گذاشته. در قرن سوم قبل از میلاد میزیست دانشمندی مبرز در علوم ریاضی بود. کتابی بسیار گرانمایه و ارزشمند در حساب هندسه نوشته است. اون کتاب معروف به اصول حساب هندسه است و اصول حالا اینجا دیگه فتوا کسری از زمه و خسته نداشته. اقلیده صاحبه شما اقلیدوس نیز میگویند به چه بسا در کتب ریاضی و فلسفی کتاب اصول به طور مطلق میگویند و مراد همون اصول اقلیدی است بازنوشته است، نه اصول فقه. اصول اگر میگن در کتاب ریاضیات منظور اصول اقلیدوسه. اصول اقلیدوس جامع اصول ریاضی است و دستوری بزرگ در این فن است، کتاب دستوری است که همه باید بخون. چنان که قفتی جمال الدین علی ابن یوسف قفتی که متولد 568 متوفای 646 در تاریخ حکما آورده است، پیش از وی کسی در یونان کتابی جامع چنان که بدین شأن باشد تعریف نکرده است و پس از وی هر دانشمند ریاضیدان که آمده است در حول اون دور زده است و حکما یونان بر ابواب مدارسشان می نوشتن که کسی که اصول اقلیدوس را نخونده است در این مدرسه وارد نشد. فروغی در سیر حکمت در اروپا در ترجمه افلاطون آورده است که ترجمه معمولا در کتابی شرح حال او، در شرح حال افلاطون آورده است که وی در بیرون شهر آتن باقی داشت که وقف علم و معرفت نمود، مریدانش برای درک فیض تعلیم و اشتغال. البته کلمه شما درک دارید؟ مریدانش برای درک فیض تعلیم و اشتغال به علم و حکمت اونجا گرد می آمدن. کلمه درک، همون نکته که اول عرض کردیم مثل آسمان اینا، کلمه درک معمولا برای تنزل در مراتب به کار برده میشه. فلانی فی درک الاسفل من الناس، درک برای اونجا استعمال میشه. در سیر و سلوک معنوی الهی به جای کلمه درک باید بگید ادراک کرد، نه بگید درک کرد. چون درک نمیکنی من چی میگم، باید بگید ادراک میکنید. ادبیات صحیحش ادراک. اینجا من ترجمه میکنم که از قلم آقا کلمه درک آمده. و چون اون محل آکادمیا نام داشت، فلسفه افلاطون معروف به حکمت آکادمی شد و پیروان اون را آکادمیان خواندند و امروز در اروپا مطلق انجمن علمی را آکادمی میگویند. گفتن که بر سر در باغ آکادمی نوشته بود هر کس هندسه نمیداند وارد نشود، که هر کس میخواد پیش من بیاد باید هندسه درست کنه باشه. الان داریم ما، چون هندسه خیلی ذهن انسان رو صاف بار میاره، انسان رو از تسامح در میبره. ریاضی، حساب، هندسه انسان رو از تسامحات در میبره. الان میرید لواشی نون بگیرید، دونه 160 تومان، 5 تاش چقدر میشه؟ 6 تاش چقدر میشه؟ یه پول خورد یه چیزی باشه. این وقتی نون دونه 7 تومان بود، من گفتم آقا 7 تا نون بدید چقدر میشه؟ آقا 7 تومان. خالی این 49 تومان شما اگه 50 تومانی بدید معطل یه تومان بهتون برگردونه. این در عرف براتون بده، نمرتون پایین میاد. فلانی چقدر یه تومان داره حرف میزنه؟ یا الان مثلا این تاکسی متر یه جایی مثلا افتاده 950 تومن، واقعا شما 1000 تومنی بدید به پول رایج امروز جامعه ما 50 تومن وام میسی پس بگیری، این 50 تومن بگید برای کجا چیکارش کنید بذار چی موقع. این گونه تسامحات در عرف اغلایی ممضا و معتبره و خلافش افته، باید به تسامح بگذارید. اما اگر همین آقا معلم که الان معلم اتفاقا و صف نونوایی نون گرفته، نون دونه 7 تومن بود، 7 نون گرفته 5 تومنی داده، وایسه برای 1 تومن برش بده، به شخصیتش بده، حقشه وایسه 1 تومن هم نوید. گوه من خدا بگو پول خودم خیلی برو تو خورد کن بیا، من چه کارده چرا من خورد کنم؟ شما 7 نون خرید 49 تومن به من 50 تومن روش برگردون. اون فروشنده حقشه، مشکل شماست، برو برو خور برده بیا من چهار کنم. و تو این گیرودار گذشت اغلاییه، صرف نظر کردن اغلاییه. اما همین معلم رفته مدرسه برای بچه کلاس دو ابتدایی مسئولیت مسئله ریاضی بگه. حسن امروز صبح رفت نانوایی، 7 تا نان خرید، نان از قرار قرصی 7 تومن، مجموع پولی که حسن برد از بابای خود 100 تومن گرفت. حسن 100 تومن از باباش پول گرفت رفت نانوایی، 7 تا نون خرید، نان دانه 7 تومن. حسن چقدر پول باید برای باباش برگردونه؟ این مسئله صورت ریاضی شما مسئله حل کن. بچه ها چیو نویسه؟ بچه ها بنویسه 7 ضرب در 7 میشه 49، اون وقت 100 منهای 49 51. این معلم، همین معلم صفحه نونوایی الان به اون بچه چیرو نمره میده؟ اگه این بچه بگه 50 برگردون، معلمش نمره نمیده. چرا؟ برای اینکه در حساب ریاضی بحث عقلیه، بحث عقلی رو از مباحث عقلایی باید شما تمیز بدید. نکته رو عرض بکنم که مباحث عقلی بر مدار فلسفه و ریاضیات، مباحث عقلایی امروز در رشته های علمی ما بر مدار فقه، فقه عرف و عقلایی رو معیار قرار داده. مثلا شما یه حوض آب داره 500 لیتره میگید کل، یکی خون دماغ شده، یه استکان خون اومده، خون یه جایی بریدی به استکان بشوره، همین استکان با خون ریخته تو این آب و استکان شسته، آب هم تکون داده، خون حل شده معلوم نیست. آقای فقیه فتوا میده این آب پاک، اون لیوانم پاک شد، دست این آقا خون آلود بوده پاک شد. چرا؟ برای اینکه به قدر کربلو، این که کربا چقدر باشه؟ 388 لیتر، چند لیتر؟ این 388 لیتر بشه 389 لیتر آب کره. ولو شما یه لیوان خوام توش بدید، تکون بدید آب حل بشه، مستهلک بشه، میگن خون مشخص نیست. اما بگید به یک ریاضیدان، اینا ریاضیدان حجم این آب رو اول دست آورده، ولو چند میلیمتر بوده، چند میلیمتر، چند متر مکعب، چند سانت مکعب، چند میلیمتر مکعب، یه نصف لیوان خون ریختید، چند درصد از چند میلیمتر مکعب اضافه شده؟ چطور میگید چیز توش خون نیست؟ خونه بابا. این در عرف عقلایی مفهومه، اما در عرف عقلی مفهوم نیست. عرف عقلی میگه این چیزی اضافه شده بشه. اینجور جاها ما حرف از عقل میزنیم، اونایی که اهل دقت نظرن، در فلسفه بحث از دقت نظره. بعدی مثال دیگه بزنم یه مقداری کاربردی تر باشه. مثلا در فقه یک کسی تصمیم گرفته برای شراب بخوره، شرابم خریده آورده بخوره، این دفعه کسی از راه رسید، نخه شیشه دستش افتاد تو راه شکست، این اصلی که کنم ببرن زن، ببرن پیش محکم، پیش قاضی، قاضی میخواد شلاق بزنه. چرا؟ شو شراب نخورده، شراب نخورده که چرا میخواست بخوره، میخواست بخوره نخورده که، چه شلاق داری بهش بزنه؟ این مرتبه حکم قاضی است که بر مدار علم فقه، فقه هم برای تمشیت امور دنیای شماست. فقیه و فقه و فتوا کاری به قبر و قیامت شما نداره که در قیامت به شما چه میکنه،
حدود مشخص
میکنه، این فقط زندگی اینجا شما رو تأمین میکنه، چی واجب است، چی حرام است، چی گناه است. اما اگه اینو میبری پیش عارف، اگه اینو ببری پیش متکلم رشته علم کلام، حالا اونو بگم تو بعد بگن بیار، پیش متکلم ببرید، متکلم میگه که فکر گناه برای او گناه ثبت نمیشه، فکر ثواب برای او ثواب ثبت میشه. و اگر اون فکر گناه در مقام عمل پیاده بشه و طرف گناه کنه، یه گناه برش ثبت میشه. و اونی که فکر حسنه کرده، ثواب کرده، عملا اون کار را انجام بده، برش 10 بار نوشته میشه، 10 برابر نوشته میشه. این بحثای علم کلام. اون اولی بحث علم فقه که فقیه فقط داره اینجا ما رو حساب میکنه که نظام زندگی شما ضربه به جسم خودتون نزنید، ضربه خانواده نزنید، ضربه به محیط اجتماع نزنید. این بحث فقیه. در علم کلام براتون حسنه در قیامت حساب میکنن که ملائکه مقرب الهی که دارن اعمال شما رو ثبت میکنن، افکار گناه شما رو ثبت نمیکنن. ارتکاب گناه رو براتون گناه می نویسن، اما فکر حسنه رو برای شما ثبت می کنن و عمل حسنه براتون 10 برابر یا چند برابر که حالا بحث دیگه قرآنی. این علم کلام و علم فقه. اما پیش عارف که میرید، عارف میگه که بحث در مرتبه وجودیه، گناه در جان تو تیرگی ایجاد کرده، عمل گناه تیرگی ایجاد میکنه، فکر گناه می تیرگی ایجاد میکنه. رو همین جهت است که فکر گناه در بعضی از عبادت ها شما را سلب توفیق میکنه. من نمیگم نگاه نامحرم کردی، یکی رد میشد، شما خیال کردی که این زن نامحرمه، به شوق این که لذت گناه جنسی ببرید نگاه کردید، بعدا معلوم شد نخه، یه مردی بوده پالتو پوشیده بود، اصلا زن نبوده. شما هم که هی تیز اینجوری نگاه کردی، آخر معلوم شد گناه نکردی دیگه، گناهی نکردی بیچاره، اینجور نیست. زن نامحرم نگاه نکردی، فکر گناه کرده. چون گناه نکرده گفتیم چی؟ فکر گناه برایش گناه نمیشه، نمیشه دیگه. ولی آقا فکر گناه کرده اما گناه نکرده، رفته قفل کسی خونه رو بشکنه، اتفاقا صاحبخونه بیدار بوده، گناه نکرده، شون گناه کرده، فکر گناه کرده اما اولا گناه نکرده. اما فکر گناه در دل او یه تیرگی ایجاد میکنه. نشانه این تیرگی اینه که نماز اول وقت از او سلب میشه، نشانیش اینه که در عبادت حال نداره. قرآن که میخونه مثل این داره روزنامه میخونه، حال گوش کردن کلام خدا رو نداره. اینا چیه؟ مال گناه. براش گناه نوشته نشده اما اون تیرگی در دل او خودش نشون میده. این هست، این تیرگی ها کار ادراک عقله، عقل اینو میفهم. اما به مسائل فقه که زندگی روزمره ما داره میکنه، و این دقت ها کجاست؟ من گناه نمیم بچاره چی سزنش میکنه؟ دادگاه بره شلاق بزنه، چه شلاق بزنه؟ چه گناهی کردنشون؟ نه ایشون میخواسته که فلان گناه رو بکنه، میخواسته بکنه، نکرده که. چرا سخت می، چرا دلگوزی در میاری، چرا سختگیری میکنی؟ چون گناه نکرده بیچاره که، درست شد؟ اما نه، آثار وضعیش در جان او باقیه. این نکته ایم اضافه کنم خوبه. مانند کسی که رفته جای مهمانی، این آقا مأمور نیروی انتظامی بوده، تازگی یه بطری شراب فلان رو کشف کرده، آورده اینجا گذاشته که فردا ببره محاکم قضایی تحویل بده. این خونش مهمان شده، به هوایی که شربته ورزش خورده. نه اون آقا که اینجا گذاشته به جرم گذاشته و نه اینی که خورده بیچاره خود شراب بخوره. اما یا شراب اثرش چیه؟ اثرش چیه؟ سکره، مستی، مست نمیشه. عمدن که نخورده، عمدن نخورده، آثار وضعیش هست. این آثار وضعی در فقه شلاق نداره، در قبر قیامت به بیان علم کلام جرم محسوب نمیشه، اما آثار وجودی او در دیدگاه عارف عرفان که بسر آثار وجودیه، این جانش تیره کرده، عقلش از دست داده. قبل از بس یا دیروز بود امروز بود یاد از جمعه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگن چشمشون کسالت داشته، چشم درد داشت، رفت پزشک، پزشک گفت با چشم عمل کن. خب نوبت بزنیم به اتاق عمل، بیهوش کنی؟ نمیذارم من بیهوش کنم. آقا چشم تو مریضه، باید چون بیهوش کنی. فهمیدن که اون داروی بیهوشی در من تأثیر میذاره، من این فکرم را، من این اندیشم را برای آینده میخوام و این داروی بیهوشی در من تأثیر منفی میذاره. نمیذارم بیهوش. گفت آقا درد چشم چیکار میکنه؟ گفت عمل کنید. گفت ما بیهوش کنیم. گفت نه لازم نیست بیهوش کنید. گفتن اقلا باید یک ربع شما چشم پلک نزنیم، ما همینجور شما درد طاقت میاری پلک هم نباید بزنیم، بتونیم کارمون برسیم. گفت باشه من یک ربع پلک نمیزنم. اینا رو من شنیدم در حالات چشم با طاقت آورد و نداشت. چرا؟ برای اینکه من این فکر رو اندیشم بعدن میخوام. اینا یه خاطره، حالا کل کلام جا جا رو کنم، حرف هرش میاره، دهه فجر انقلاب اسلامی هم هست، خوب است از یه حرف هم بدانید. صدمه‌ای که در مقام انفجاری که در مسجد عبازه برای مقام معظم رهبری پیش آمد دیگه، چون رو برداشتم باردم بیمارستان، پزشک بعدا مصاحبه کرد با ایشون، من مصاحبه پزشک رو گوش کردم، گفت همین که ایشون به هوش آمد تازه متوجه شد که چی پیش اومد. ضربه شدید بود، ایشون به هوش شد، حالا یا تا عمل به هوش کردن. گفت همین که به هوش آمد تازه متوجه شد که چی پیش اومد، که مثلا دستی ازشون صدمه دیده با اینا. گفت که ایشون که اومد سوال بکنه که من چمه، چی شده برای من، سوال کردن که از جهت مغزی و فکری من مشکل ندارم. گفت پزشک به من بهش گفتم نه، شما از جهت سر آرزه ای نداری، اون انفجار به سر شما صدمه ای نزده، مغز شما، فکر شما. ایشون بلا فاصله گفت بقیه مهم نیست. بقیه مهم نیست، بقیه عذاب جواره. اینه که ما در مباحث معرفت نفس به این بحث کار داریم. اینه که ایشون جناب افلاطون سردر مرکز علمیش نوشته بود که هر کسی هندسه نخونده پیش من نیاد، یعنی فکرش مستقیم باشه، اهل مسامحه نباشه، اهل سهل‌انگاری نباشه. 7749 5 آقا یه تو من دیگه کیفر نخیر آقا جان 7 میشه. اگر نه استاد معلم ریاضی استاد حساب نمره نمیده، غلط میگیره یه نمره کم میکنه. این مطلب را ابن خلدون نیز در مقدمه تاریخش آورده است که ترجمه اون به فارسی این که بر در منزل افلاطون نوشته بود که هر کس هندسه نمیدانند در منزل ما وارد نشود. پس از اون گفت بزرگان ما میگفتند ما با ممارست، این جمله حرف ماست، ممارست در علم هندسه برای فکر به منزله صابون است برای جامعه، که این جامعه را تمیز میکنن، جامعه پیراهن. حالا میگن جامعه، مقدمه بچه ها میگن بودیم جامعه، کم کم دیم که بعضی میگن پیراهن، میگم چمدون میگن، در اصل همون جامدان بود، جای پیراهن، کم کم کردنش جامدان، کم کم کردنش چمدون، حالا میگن چمدان. و اون را بله در علم هندسه فکر به منزله صابون است برای جامعه، که این جامعه را تمیز میکنه و اون فکر را روشن می نماید. این جانب گوید که هندسه، این جانب آقا نظر خودشون، که هندسه ورزش فکری است و به تازی ریاضی خان و ریاضی دانان را مرتاض میگویند، چنان که ورزش بدنی را ریاضت و ورزشکار را مرتاض میگویند. و چون مطالب هندسه همه روی قواعد و اساس منظم و متین است، فکر را اعتدال میدهند و از اعوجاج و انحراف باز میدارند، حتی در دیگر آثار او اثر میگذارند. منظم میگوید، منظم مینویسد، تألیف و تصنیف و همه حساب کرده و منظم است. تألیفات خواجه نصیر طوسی درباره گفتارم شاهد صادق است که همه نوشتهاش حساب شده است. اصول اقلیدوس که اکنون متداولد به تحریر خواجه نصیر طوسی است و اون 15 مقاله است و به تصنیف خواجه در اول و آخر کتاب دو مقاله آخر اون که مقاله 14 و 15 است ملحق به اصول است. بنابراین اون جناب اقلیدوس 13 مقاله دارد، دو تا مقاله 14 و 15 مال دیگریه. به این هر دو مقاله منصوب ابسقلاوس درست خوندم است و قفتی در تاریخ اورکاما گوید این دو مقاله به اصطلاح ابسقلاوس ابسقلاوس است که اصل اون است از کتاب اقلیدوس است و اکثر این مقاله مصدر به یک سلسله تعریفات به حدود و ضوابط کلی است که مربوط به مسائل و اشکال اون مقاله است. مصدر این ابتدای کتاب مقاله یه دستورات و تعریفات دارد. در بعضی اونها معنون به حدود که میگه حدودون مثل سرفصلها و در برخی دیگر معنون به صدر است، صدر. و این کتاب هنوز در حوزه های علمی روحانی تدریس می شود. بلشد که شنیدم که اکنون مقاله دهم اون را در مدارس عالیه خارج نیز تدریس می کند. این جانب تا کنون 3 دوره کامل موفق به تدریس اون شده است و 2 بار به شرح اون اقدام کرده است. این بار صدرها و حدود اون را شرح، 1 بار صدرها و حدود اون را شرح کرده است و 1 بار دیگر اشکال مشکلات و مسائل مهمه اون را توضیح داده. کلمه توضیح دادم نیست. و در حدود 15 نسخه خطی بسیار نفیس از اصول هندسه و شرح آن به دست آورده است که از مجموع اون نسخه ها در دوره های تدریس شرح بر آن نسخه بسیار مصحح و بدون حتی یک غلط تنظیم کردم و تصحیح نمودم و همه اونها در کتابخانه محقر این حقیق موجود است. باری حرف آورده است، بادم برش میاده، از موضوع سخن دور شده. سخن درباره اشکال پنجگانه عناصر افلاک بود که ریشه تاریخی و علمی دارند. حتی اقلیدوس اون را در اصول هندسه عنوان کرده است. از مقاله 11 تا آخر اون در مجسمات است که امروز هندسه فضایی میگویند. مقاله 13 اون 21 شکل دارد. شکل 16 اون مجسم منصوب به آتش و 17 اون مجسم منصوب به زمین و 18 اون منصوب به هوا و 19 اون منصوب به آب و 20 منصوب به آسمان است. مقاله 15 اون نیز متمم اشکال 5 مذکور است که این اشکال پنجگانه را که 4 تا مال زمین بود، 1 آسمانی بود، در مقاله 15 همین اشکال رو بیشتر استاد
بباشید 10 سال هم میخواد، یعنی چون بیشتر منظور اینه که ما آثار ناشی از اشکال جسم
بله.
یعنی
چون طبیعت همه متحدن اما آثار متفاوت دارن،
از اشکالش هر شکلی آثاری
داره.
چطور به دست آوردن؟ یعنی اینو خود آقا مثلا
چطور حالا این تو آزمایشگاه هاشون چجوری به این مسائل راه بردن پیدا کردن؟ در این سطح این کتاب به اون مسائل نفرد
اما یه مقدار به علم گروزی رو ثابت میکنه
که همین فرمو شد
دارد. اتم ها هم یه حرف یه شکل خاص میدارد
باری شد
ترکیب اون اتم ها مثلا یه شکل خاص هر یه شکل مشخص شد،
حتی شکلشون فرق میکنه، حتی پروتونشون
اونها یه شکل هستم کنن.
نه مدار گردششون میگن یکی آتش زاست یکی رطوبت زاست.
درسته اون حالا بیشتر اونا الان اتمی که فرض می‌کنی پروتون نوترون الکترون هستش، پروتونه تعداد پروتون که زیاد میشه اتم فرق می‌کنه، یعنی ما
رو همین جهت است که وقتی مدارشون در حرکته میگن حرکتشون به گونه ایست که بعضی از این حرکت ها آتش زاست، بعضی از این حرکت ها رطوبت زاست و خلع دارن، و اگر اون خلع رو شما پر کنید، حجم رو بردارید، یعنی حجم خلع رو بردارید، گفتن که مجموع کره زمین در حد یه پرتقال میشه، منتها وزنش همون وزنه، حجم کوچیک میشه، این کره زمین به این اندازه.
اون الکترون که حالا فرد ما شما که میچرخه، ساختارش از اون تعداد نوترون ها ناشی میشه، برای نوترون کم و زیاد میشه اون چرخش هم فهم میکنه. بازم یاد میاره ترکیب شکل
اینه که هر کدوم هر شکلی که دارن آثار ویژه داره، که ما هم در مباحث اینا رو در طبیعیات در فلسفه هم همین حرفا راه پیدا کرده. اونجا هم میفرمایند که حیولا و بحثا رو گذشته خوندیم، حیولا و صورت جسمیه آثار متفاوت ندارند، آثار متفاوت مال صورت نوعیه است، که اینجا شده گاو، اونجا شده گوسفند، در سطح اینجا شده درخت انگور، اونجا شده درخت انجیر، اینجا شده توت، اونجا شده است مثلا سیب زمینی، هر کدوم اینجا شده خاک، اونجا شده است آب، حالا در باطن عناصر اولیه تا بر ماده ثانیه و فرماشده یا بنا خود. این مقاله منسوبه به ولیکن چنان که تذکر دادم به تعبیر خواجه، این مقاله منسوب به ابسقلاوس است و در تاریخ حکمای قفتی در فهرست ابن ندیم، که این کتاب ها خب از بزرگان ما به بزرگی نام برده شد، که حکیمی خبیر در فنون علوم ریاضی بود و بعد از زمان اوکلیدوس میزیست. این آقای ابسقلاوس به تصانیم بسیار شریف دارد، از اون جمله اصلاح مقاله 14 و 15 کتاب اوکلیدوس است. پس معلوم شد که دو مقاله 14 و 15 مال ایشون نیست، ایشون اصلاح کرده، تحریر کرده، بلکه در فهرست ابن ندیم چاپ مصر، طبع مصر که در دست این جانب است، به جای مقاله 14 و 15 مقاله 14 و 15 است، ولی حق همان است که قفتی گفته است که 14 و 15 بوده، چنان که خواجه نصیر طوسی در اول و آخر تحریر رو تصحیح کرده. و چنین می نماید که در فهرست ابن ندیم در هنگام طب کلمه عشره به سهم اسقاط شده است، باید می نویسه 14 بره به خطا همون اربعه آورده و عشره دیگه نیاورده، خطا شد. در مجسمه ناری سخن در این است که مخروطی 4 قاعده‌ای که این قواعد مثلث های اینجوری ساعت هم گذشته این جلسه اینجا میمونه و این جلسه بعد ان شاء الله. اللهم صل على محمد. من این رو پای مطالعه کردم، این مقدار اصطلاحات طبیعیات و هندسه زیاد داره، اگه ملاحظه بفهم مطالعه بکنید که جلسه برای کم داشتیم از مطالعات شما هم بهره ببریم. جلسه بعدم چهارشنبه من نیستم، شنبه من نیستم، دوشنبه تو رو هستم، دارم میام، چه ساعتی برسم؟ پس قبل از نماز یه تماس داشتیم که اگر رسیدم با هم باشیم، اگر نرسیدم اسخای کرده باشم. من دوشنبه تو رو هستم، دارم میام.
سلام.